بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت الحکمه. استاد سالاری، سه‌شنبه 10 خرداد 1401.
عینیت دارم، یه واقعیت هست. چطور میشه که وجود شما میگید کردم به خدمت شما تغییر بکند و ماهیت تغییر نکنه؟ وجود تو تشکیک پیدا بشه، ماهیت نه. حالا خود صدرام مخالف تشکیک تو ماهیته. اونم ایشون هم همینجوریه دیگه. ولی خب اینجا قصه ماهیت کلا چی میشه؟ یعنی اینجا واقعا وجوده چنین وجودی ماهیت نداره؟ داره؟ اگه داره تشکیک توش راه داره نداره؟ این یک ولی تو فضای علامه به نظر من چیز نیست که بخوام بگیم علامه مثلا این حرفش با اونجا نمیخونه. این بذار اینکه میگه هر ممکن الوجودی ماهیت داره، این کلیت نداره. این همه معقولات ثانیه فلسفی اینا ممکن نیستن، معقولات ثانیه منطقی نمیدونم اینا ماهیت ندارن دیگه، با وجودی که وجودات امکانی هستن، محدود هستن، نحوه وجود شاید بگیم دارن. بالاخره اگه وجود محدودن نحوی ولی ماهیت ولی ندارن. چرا؟ چون اینا همه فی غیره هستن.
چون فرایی که شد پس در اول مرحله رابه الان که همه که مثلا موضوع امکان ماهیت امکان لازم ماهیت یعنی این چیزی بکنه که ممکنه که ماهیت باشد داشته باشد خلاف هم نیست در مورد
بله 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 امکان ماهوی. اگر یه چیزی ماهیت نداشت دیگه امکان ماهوی براش فرض نداره. الان بحث از جهت ما وجود داریم نگاه میکنیم، میگیم اصلا مثلا وجود رو میگیم ممکنه چه امکانی داره؟ امکان فقری. خب آیا ماهیت هم داره که امکان ماهوی داشته باشه؟ اگه یه چیزی ماهیت داشت امکان ماهوی داره و هر جا امکان ماهوی هست ماهیت هم هست، پس اون کلیت داره. هر ماهیتی امکان ماهوی داره و هر امکان ماهوی خب. اما الان بحث دیگریه، بحث اینه که هر وجودی ماهیت داره، هر وجودی وجود امکانیه، این چه امکانیه؟ امکان فقریه. خب الان وجود فی نفسه لنفسه، وجود فی نفسه لغیره، وجود فی غیره، اینا همه وجودات امکانی هستند، همه عین رفتن، همه عین رفتن، اما ماهیت همه شون دارن. اگه ماهیت هر کدومشون داره امکان ماهوی رو داره. اینا دوتا با هم چیز ندارن، با هم منافاتی ندارن. اونجا بحث ماهیت و امکان ماهوی که هر ماهیتی امکان ماهوی دارد خیلی روشن و هر امکان ماهوی در کنار یه ماهیتیه. امکان ماهوی بدون ماهیت که نمیتونه بشه، لازمه ماهیت، لوازم ماهیت امکان ماهو. ولی بحث ما یه چیز دیگه است. میگیم هر وجود امکانی. یعنی چی هر وجود امکانی؟ یعنی هر وجودی که امکان فقری است. امکان فقری، امکان وجودی. آیا او ماهیت دارد؟ چرا گفتن مفهوم؟ چرا نگفتن ماهیت؟ چرا مثل گذشتگان نگفتن کل ماهیتن کذا؟ چرا تبدیل به مفهوم کردن؟ برای همین که یک سری چیزها رو در بر بگیره که عرضم به خدمت شما الان خود شما میگید کل مفهومه، اگه بودید کل ماهیت خدا رو دیگه خارج کردید. تازه ممتنع الوجودم، ممتنع وجودم، ممتنع به ذات، اونم علامه بود ماهیت نداره، اونم خارجه دیگه، فقط همش ممکن میمونه. منظور که باید اینا رو تفکیک کنید، امکان ماهوی رو با امکان فقری. ما الان بحثمون اینه، میگیم هر وجود امکانی یعنی هر وجودی که ممکنه به امکان فقری است، آیا امکان ماهوی دارد؟ آیا ماهیت دارد؟ سوال اینه. حالا اون اصلا بحث باز مواد ثلاث فقط در جهات مختلفی اونجا باید ما مد نظر قرار بدیم، اون چه امکانی، امکان ماهوی، امکان فقری، امکان چیه.
نه دونم
چون نهایی
بسیم
میگه ممکنه رجوع با بایی دارد امکانه وجودی هم بله بسیم بسیم فهمم
که ممکنه یا واجبه
همه سنسبت امکانه، اون که امکان ماهویه دیگه، امکان علامه چه تعریف کرد تو فضای نهایی؟ گفت پس متساوی نسبه بودن سلب ضرورت وجود عدم. بله امکان ماهوی هست، امکان ماهوی هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. خب بعد از این که دو تا برهان آوردن بر این که در جوهر حرکت وجود داره که عرض شد این دو تا برهان حرکت در جوهر رو فی الجمله اثبات میکنه و فی الجمله که میگیم یعنی اون که بخواد در تمام اجسام در تمام عالم ماده بخوام بگیم حرکت جوهری هست، کما اینکه اینجوری ادعا میشه، این براهین اثبات نمیکنه. این براهین بالاخره از دریچه چی داره حرکت جوهری رو اثبات میکنه؟ از دریچه حرکتی که تو عرض هست و در همون چهار تا عرض. خب یعنی جاهایی که شما اون چهار گونه عرض رو میبینید حرکت کرده، اونجا میتونید بگید حرکت در جوهر هست تا مادامی که اون حرکت در عرض هم باشه. اما اگر بخواد بگید در کل عالم هستی حرکت هست، خب اون براهین دیگری میخواد که مثلا یک نمونه شما دیروز عرض کرد. خب بعد از این علامه یک سری نتیجه ها و تفریعاتی رو از این بحث دارن که دو تا فر رو مطرح کردن. خب یکیش رو ما در همین لابلای مباحث بهش پرداختیم و اون اینه که این نگاهی که در تغییر و تحولهای در جوهر که بود که مشا اونها رو کون و فساد میدونست، گفتیم بالاخره اینا رو نمیتونن انکار کنن، بالاخره این آب میشه بخار، این جماد میشه نبات و اون نبات حیوان و اون حیوان انسان. خب تحلیل اونها چی بود؟ تحلیل اونها بود که اینا کون و فسادن و لازمه یک کون و فساد چی بود؟ که اینا صورتهای مختلفن، صورتهای مختلفن، یک صورت از بین میره در یک آن و صورت دیگر به جای او می نشینند. پس اونجا تو فضای کون و فساد ما صورتهای متعدد داریم به معنای واقعی کلمه و اونها خب دچار اشکالات و ایراداتی هستن تو اون فضا که حالا پاسخهایی هم دادن که حالا اون پاسخها آیا چقدر بتونه پاسخوی اون اشکالات و سوالها باشه. مثلا شما میگید این هیولا، اون ماده اولا هیولا قوه محض، هیچ فعلیتی نداره، به چی اون سرپا هست؟ گفتید صورت، به فعلیت صورت، اون قوامش به فعلیت صورته. خب این صورتها عرضم به خدمت شما دارن عوض میشن، یه صورت میره یه صورت میاد و تشبیهی که کردن گفتن مثل یک سقفی که با ستونهای متعدد داره حفظ میشه، اون فاعل اون مفیز آن داره آن به آن یه ستونی زیر این سقف ایجاد میکنه و با این ستونهای مختلف داره این سقف رو سرپا نگه میداره. صورت و مایی که اونا میگفتن که این صورت و ما گفتن شریکت العلت الفاعلیه هست، اون مفیز اون فاعل با یک صورت و مایی این سقف و این هیولا را حفظ کرده. خب در همون آنی که بالاخره شما هر جور بخواید حساب کنید به دقت عقلیه، این صورت میره، تا اون صورت بخواد جاش بنشینه اون هیولا رو چی نگه میداره، چی حفظ میکنه؟ این ستونی که شما زیر سقف هست، عرضم به خدمت شما، تا این از بین میره، تا اون ستون بخواد بیاد جاش، این سقفه چجوری سرپا؟ حالا هر چقدر بخواد ریز بشید و این فاصله رو کم بکنید، اینها این دچار چرا؟ کون فساد؟ تدریج من نگفتم، مگم در یک آن این صورت از بین میره اون صورت میاد و اینا از هم بریده هستن. تا ببین تا وقتی این صورت هست اون صورت بعدی میتونه بیاد یا به این صورت بره اون بیاد. این تدریجه؟ نه، بالاخره این آمدن و رفتن هست، اما آمدن و رفتن در یه آن اگه باشه میشه کون و فساد.
کون
و فساد هر دوش با هم؟ نه نه، کون و فساد هر دم به خدمت شما با حرکت اونجور نیست که آمد و رفت نداشته باشه، در هر دو بالاخره صورتی در کون و فساد صورت حقیقی، یک صورت حقیقی از بین میره و صورت دیگر، این دیگرش، این تعدد حقیقی است. یعنی واقعا یه صورتی بود از بین رفت، یه صورت دیگه به جاش آمد. دو صورته، 10 صورته، 20 صورته، 20 واقعی. اما در حرکت شما 2 صورت و 3 صورت نداری، یه صورت واحد است. این جزئیش الان هست، این میشه تدریج. این یه جزئشه، در آن بعدی جزء دیگرش، در آن بعدی جزء دیگرش، در آن بعدی جزء دیگرش، به هم پیوسته. پس این دقت داشته باشید، حرکت با کون و فساد اینه. حالا یه سوی صورتی که از اون صورت بریده هست، بریده هست، مثل چی؟ مثل ریل های قطار که به هم وصل نیستن، درسته کنار همن اما به هم وصل نیستن. حالا این ماده که میخواد تو این ریل چیکار بکنه؟ حرکت بکنه، خود تو اون وسط میفته، نابود میشه دیگه. حتی من دارم تشبیه معقول به محسوس میکنم. منظور که این اگر دو صورت اینا به هم وصل نیستن، اینا بریده هستن، اینا به هم پیوسته نیستن، اون هیولا در این بریدگی چه اتفاق براش میفته؟ میتونه باقی باشد؟ با فرض این که شما میگید قوامش به صورته و بدون صورت قوام نداره، ولو تو آنه، بالاخره اینا ازم بریده ان، اینا به هم وصل نیستن، پیوسته نیستن، اونجا از بین میره. این تو یک جهتش. یک جهت دیگرم اون وحدت شخصی هیولا، که وحدت شخصی هیولا رو چطوری مشا حل کرد؟ و اون صورت و ما به اضافه اون مفید، اون هست که باعث، چون الان وقتی که علت داره متعدد میشه، معلولم باید متعدد بشه دیگه، نمیشه که علت متعدد اما معلول همطور ثابت. لذا اونجا ما میخواییم بگیم هیولا ثابته، مشا میخواد بگه هیولا ثابته، هیولا عوض نمیشه. در اون قسمت قبلی و در این قسمت بعدی این هیولا ثابته. خب این هیولا یعنی همون هیولا بخواد باشه، با وجودی که صورت عوض شده یه صورت دیگه آمده، چطوری؟ ها، گفت اون صورت و ما یک وحدت ابهامی داره، وحدت جنسی مفهومی ذهنی. خب اون که نمیتونه وحدت شخصی هیولا رو تأمین بکنه. ها، اون مفیز، اون فاعل وحدت شخصی داره، اون تأمین میکند وحدت شخصی هیولا رو. ولی این چقدر میتونه پاسخ گو باشه؟ اما حالا ما بیایم تو فضای حرکت، میگیم اولا یه صورت داریم، هیچ شکافی نیست، هیچ انقطاعی نیست، اینا همه چیزی که شما میبینید داره تبدیل میشه، تغییر میکنه، جزئی میرود، جزئی میآید، این اجزا به هم پیوسته هستن، هیچ انقطاع و شکاف و بینشون نیست و این یک وجود شخصی است. این صورت واحده از اون ارزم به خدمت شما، از اون نقطه‌ای که آبه تا نقطه‌ای که بخار میشه، از اون نقطه‌ای که خاکه تا اون نقطه‌ای که میشود گیاه، این یه صورت واحد شخصی است، یعنی کاملا متشخصه. خب وقتی خود این صورت متشخص باشه، این به راحتی میتونیم بگیم اون هیولا را میتواند با یک وحدت شخصی حفظ کنه، با یک وحدت شخصی حفظ بکنه. لذا این مطلب بسیار مهمی هست که ما اگر این تغییر و تحولات ذاتی رو بردیم تو فضای حرکت، تو فضای تدریج، که وقتی یه صورت امتدادی داریم که در بستر زمان پهنه، نه صورتهای متعددی که اینها منقطع از هم هستن، میبینیم که تو بحث هیولا و اینها هم دچار مشکل نمیشیم اگر بخوایم هیولای ثابت داشته باشیم. اگر بخوایم هیولای ثابت داشته باشیم خب، ولی اگرم بخوایم هیولا رو اونم یک وجود امتدادی کنیم، که خب حرف نهایی اونه، ولی الان علامه وارد اون فضاها نشده است. حالا این مقدار رو تطبیق بکنیم. و یتبین به ما تقدم عدت امور، روشن میشه با آنچه که گذشت که عده اموری. الاول ان الصور الجوهریه المتبدله، اون صور جوهریه که متبدلند و تغییر و تحول دارن. خب این که میگه از صور، اینه باید دیگه دقت داشته باشید، یعنی اون صوری که شما متعدد میدونستید، به تعبیر دیگه تعدد فرضی، تعدد وهمی به حسب فرض، مگه شما نمیگید از هر آنی من یک ماهیت انتظام میکنم؟ خب الان ماهیت آب رو انتظام میکنم، یه نوع از جسمه، بعد ماهیت بخار رو انتظام میکنم، این یه نوع جسمه، پس میشه دو تا صورت. اگه اونجا آبه، اونجا بخاره، به حسب انتزاع ذهنی دو تا صورته. اما این که شما به حسب انتزاع شما دو صورت میبینی، این دو صورت حقیقی نیست، دو صورت واقعی نیست، اینا نه به هم پیوستن، یه صورته، یه جزءش آبه، یه جزءش بخاره، یه صورته، یه جزءش خاکه، یه جزءش گیاهه، یه جزءش حیوانه، یه جزءش انسان. اینجوری ببینید این صورت ها رو به هم پیوسته ببینید. ان الصور الجوهریه المتبدله المتوارده على الماده واحده، بله، واحده بعد واحده في الحقيقه صوره جوهريه واحده سياله تجري على الماده. این صور، صورت‌های جوهری متبدله که وارد می‌شوند بر اون ماده یکی پس از دیگری، اول صورت آبی، بعد صورت بخاری، اول صورت خاکی، بعد گیاهی، بعد حیوانی، بعد انسانی، اینا به حسب حقیقت صورت جوهری واحد سیالی است که بر اون ماده جریان داره. یعنی اگر بخوایم اون بحث ستون و سقف رو باز بخوام نسبت به این تبیین کنیم، یه دیواریه، یه ستون نیست، یه دیواریه پم پیوسته، در هر آنی جزی از این دیوار محقق میشه و اون ارزم به خدمت شما اون سقف رو نگه داشته، و این خب اگه جزی از دیواره، اینه با اون اجزای قبل و بعد همه به هم وصلن، پیوسته هستن. پس اینجا در حقیقت این صورت میشه شبیه یک دیوار که این سقف رو هر جزئیش در هر آنی نگه میداره، اما تو اون فضا شبیه چی بود؟ شبیه ستونهای بریده از هم که یکی یکی به جای هم مینشینند و اون سقف رو نگه میدارن. خب و موضوعها المادتو المحفوظتو به صورت ما کما تقدمه، بله. حالا موضوع اینها چیه؟ موضوع این صور جوهری اون ماده هست، که تو اینجا علامه بیان میکنه که در حقیقت موضوع حرکت جوهری چیست؟ حیولا هست. حیولا هست که ثابت است در این سیر جوهری. حیولا ثابته در حرکتی که تو عرض هست. موضوع گفتیم جسمه، اون صورت نوعی سیب هست که یک جا سبز یک جا همون قرمز. اینجا این حیولا هست، یه جا صورت آبی دارد یه جا صورت بخاری دارد. خب حالا این مادهش محفوظ به صورت ما، به یه صورت ما. یعنی چی این صورت ما؟ نباز صورتهای متعدد حقیقی، یعنی صورت ما به حسب همون انتزاع، به حسب فرد که این صورت واحده رو شما که با ذهن خودت مطالعه میکنی، به حسب هر آنی شما یه صورتی دارید. بله؟
صورت ما رو تو تحلیل مشروع نخواستیم که صورت ما مدتن این رو که صورت متصل همیشه از صورت ما.
حالا به حسب هر جز این صورت پیوسته، به حسب هر جزئی داره اون حیولا رو نگه میداره. بله خلا نداریم، الان ما که میگیم خلا داریم، ما میگیم اینجا باز به لحاظ اجزایی که ما گفتیم از این اجزا میتونیم ماهیت های گوناگون انتزاع کنیم، صورت های گوناگون انتزاع کنیم، به حسب اجزا و به حسب فرض ذهنی باز همون تعبیر مشا رو میتونیم داشته باشیم. همون مشا که میگفت صورت ما یعنی یه حرف حقیقی بود، به حسب خارج واقعا صورت های متعددی بود و هر و این صورت ها پی در پی اون حیولا رو نگه میداشتن. اما الان ما به حسب خارج و واقع دیگه صورت ما نداریم، بلکه یه صورته. اما به حسب اون انتزاعی که از هر آن و از هر حد داریم، که از هر آن و از هر حدی ما یه ماهیتی داریم انتزاع میکنیم، یه صورتی داریم انتزاع، به حسب اون میتونیم بگیم صورت ما. تازه این صورت مایی که علامه الان میگه اینه باز به حسب همون فرض و مقام انتزاع، همونطوری که گذشت تو مرحله جو جواهر و اعراض. خب الان همین این تو ادامه همون تصریح میکنه، ننتزع من کل حد من حدودها مفهوما مغایرا لما ینتزع من حد آخر نسمیها ماهیتا نوعیه. ما انتزاع میکنیم از هر حدی از حدود این حرکت یه مفهومی که مغایر از با آن چیزی که اونو انتظام میکنیم از حد دیگر. یه جا شما آب رو انتظام میکردید، مفهوم آب رو، یه جا دیگه شما مفهوم چی رو انتظام میکنید؟ مفهوم بخار را. که این دوتا دو مفهومن مغایرن لما ینتزع من حد آخر. این نسمی ها ماهیت نوعیه، اینا همون مفاهیم ماهیت، ما اسمش بذاریم ماهیت نوعیه. یعنی آب یه ماهیت نوعیست، یه نوع جسمه، بخار یه ماهیت نوعیست، اونم یه نوع جسمه. خب تغایر و سائر الماهیت فی آثارها، چون اینجا حرکت جوهریه، هر کدوم از اینها از این ماهیت‌های نوعیه یا از اون مفاهیم بگید تغایر و مغایر از سائر الماهیت، با سائر ماهیت تو آثارش. یعنی اینجا که آب داری، آب یه آثاری داره، توی آن بعدی که شما می بخار رو انتظار میکنی اون یه آثار برای خودش داره. یعنی دو ماهیت نوعیه اگر هست، هر کدوم آثار خودشونو دارن. خب ماهیت نوعیه همینه دیگه، ماهیت نوعیه اگر متعدد شد اون آثار هم چی میشه؟ متعدد میشه.
ما کثرت حقیقی رو از کثرت آثار حقیقی میفهمیم، چون اینکه تو بحثای لیبولا داشتیم، ولی الان اینجا چطور کثرت آثار حقیقی می‌بینیم ولی هی وقت می‌کنیم اینا صورت واحدن؟ ما باید اون وحدت رو اعتباری بدونیم، نه این کثرت رو. کثرت حقیقیه.
خب
اون وحدت بین این صور وحدت اعتباریه، چون اون وحدت هیچ اثری نه از اون صورت واحدی که این وجود سیال داره. چه اثری داره؟
نه، اون وجود سیال به حسب هر مرتبه وجودیش یه آثاری داره. چه اشکالی داره؟ به حسب هر مرتبه وجودش آثار داره. یک وجود واحده، اما یک وجود واحدی که شما میگید چیه؟ امتدادیه. اونی که اینا همه این تمام
وجود واحد این وجود اون ولی بالاخره وجود اون غیر وجود.
شما الان مقیاس میکنید وجود سیال را با وجود قار. تو وجود قار اینه که هر وجودی آثار خودشو داره. یک آب اون نگاهی که قبل از نگاه حرکت جوهری داشتی میگیم این آب اثر آب رو داره، این وجود آب اثر آب، اینم بخار وجود بخار اثر خودشو داره. اما الان ما چی گفتیم؟ ما یه وجود سیال داریم، همون تعبیری که بنده عرض کردم وجود جمعی ماهیت‌های متعدد، یعنی وجود سیال وقتی تو فضای حرکت جوهری
وجود جمعی اثر حقیقیش.
بله وجود جمعی چیه؟ اینه که اون وقت همه آثار اون ماهیت ها رو داره. چطور این وجود جمعی به حسب هر حدی شما یک ماهیتی داره انتظام میکنی، یک ماهیت نوعیه، به حسب همون هم آثار همه اون ماهیت ها رو داره. یه وجوده اما آثار همه اونها رو داره. چرا؟ چون این وجود جمعی همه اونها هست. به این صورت اون بله شما آمدید مقایسه کردید این رو با چی؟ با وجود قار، با وجودی که امتدادی نیست، با وجود یه قطعه هست فقط آبه. بله اونی که فقط آبه فقط آثار آب رو داره، اونی که فقط بخاره فقط آثار بخار رو داره. اما یه وجودیه یه قسمتش آبه، یه قسمتش بخاره، یه قسمتش خاکه، یه قسمتش گیاهه، یه قسمتش حیوانه، یه قسمتش انسانه. این خوب اردم به خدمت شما این آثار رو داره دیگه. اون بحثه بحثه اشتداد مطرح بکنی. اشتداد یعنی چی؟ یعنی هر مرحله‌ای که شدیدتر میشه تو مثلا خاک که تا میشه انسان، اشتداد وجودی یعنی چی؟ یعنی هر وجود شدیدتری کمالات وجود پایینتر رو داره. پس الان این خاک شده نبات، اون آثار خاک هم داره و بیشتر. نبات شده حیوان، آثار خاک و جماد و نبات و اونا رو داره و بیشتر. و این که میشه انسان، آثار قبلی ها رو داره و بیشتر. لذا اینا رو باید با هم تفکیک کنیم که شما در اون صحبت ها درباره وجود ارزم به خدمت شما قار مطرحه، با اون نگاه مشایی مطرحه که ما اونجا وجود آب رو داشتیم تمام شد، اینجا وجود دیگری داریم، یه وجود دیگر به نام بخار. نه ما یه وجود داریم، یه وجود امتداد، یه قسمتش آب آثار آب، یه قسمتش بخار آثار بخار. خب نکته دیگری که علامه مطرح میکنن اون بحث تشکیک بود که اونو ما مطرح کردیم که ما در فضای حرکت جوهری دو گونه تشکیک داریم. یه تشکیک که در تمام حرکت‌های جوهری هست، بلکه در تمام حرکت‌ها هست، چون حرکت خروج از قوه به فعله و یقیناً همیشه وجود بالفعل شدیدتر از وجود بالقوه هست. خب این یقیناً هر حرکتی چی هست؟ توش اشتداد هست، توش تشکیک هست. یعنی حرکت مساویست با اشتداد وجودی که یک امر بالقوه‌ای وجودش قوی میشه، شدید میشه، میشه بالفعل. خب الان گاهی اوقات در همین حرکت جوهری و کلن، حالا چون بحث ما حرکت جوهری، تو همین حرکت جوهری یه اشتداد دیگر هم داریم، اون در همون فضای اون تقسیمیست که ما داشتیم که سه نوع حرکت داریم: حرکت اشتدادی، حرکت تزخفی و حرکت تساوی یا تشابهی، که اینجا این تقسیم بندی بر اساس فعلیت ها. اون که میگیم حرکت همیشه اشتدادی، شما حقیقت حرکت، ماهیت حرکت رو میبینید، میبینید ابتدای حرکت قوه هست، خروج و شیء من القوه، انتهای حرکت هم فعلیته، میگید این اشتداده. اما اینجا فعلیت‌ها رو نگاه می‌کنید، این قوه‌ای که شد بالفعل اول چه فعلیتی همراه او بود و بعداً که حرکت اتفاق می‌افته چه فعلیتی همراه او هست؟ این قوه خاک قبلا با چی همراه بوده؟ با فعلیت نبات. این قوه خاک یه گیاهی، الان یه خوشه گندمه، این بالقوه میتونه بشه خاک. پس اون قوه خاک همراه با فعلیت نباته. بعدن این حرکت که اتفاق میفته شما چی دارید؟ فعلیت خاک رو دارید. این فعلیت ها رو که به هم میسنجید، اینجا الان اشتداد شده یا تضعف شده؟ اینجا تضعف شده، چون چی؟ نبات شده چی؟ نبات شده خاک، درجه بود که آمده پایین. و ممکنه در همین جا هم یه اشتدادی اتفاق بیفته اگه به عکس این باشه. این عرضم به خدمت شما، خاکی که نسبت به گیاه شدن، نبات شدن بالقوه هست، بعدن همین خاک میشه نبات بالفعل. خب اگه شما این فعلیت ها رو با هم بسنجید، اونجا خاک بود، فعلیت خاک رو داشتید، اینجا فعلیت نبات رو داره، اینجا اشتداد شده. لذا میفرماید تو حرکت جوهری به یک نگاه همیشه اشتداده، اما با نگاه دیگر که اونجا به فعلیت های دو مرحله رو با هم میسنجید، گاهی اوقات اشتداده، گاهی اوقات تضعفه، گاهی اوقات تساویه. ول حرکت علی الاطلاق و ان کاند لا تخلو من شائبت تشکیک، حرکت به نحو مطلق، میخواد تو عرض باشه، تو جوهر باشه، تو هر گونه حرکتی، این خالی نیست از شائبه تشکیک، یعنی با تشکیک مخلوطه، همراه با تشکیکه، همراه با اشتداد وجودی است. چرا؟ لما انها خروج من القوت الى الفعل و سلوک من النقص الى الکمال، چون این حرکت خارج شدن از قوه به فعل دیگه، خارج شدن از نقص به کماله، از قوه رسیدن به فعلیته. خب این یقینا اشتداده، یقینا شدت وجودی هست. لکن فی الجوهر مع ذلك حرکتن اشتدادیتن اخرى هی حرکت المادت الاولى الى طبیعت ثم النبات ثم الحیوان ثم الانسان. لکن در جوهر مع ذلك، یعنی با اون حرکت اشتدادی که تو همه حرکات هست، یه حرکت اشتدادی دیگری هم هست که گفتم اونجاییست که فعلیت های دو مرحله رو با هم میسنجید. اون حرکت اشتدادی به این سیرش به این صورته که حیولا میشود جسم، حیولایی که قوه محضه، میشه یه طبیعتی، یه صورت نوعیه جسمی میشه، بعد از اون میشه نبات، بعد از اون میشه حیوان، و بعد از اون میشه انسان. خواهی یه اشتداد وجودی، ارتقاء وجودی است به حضر فعلیت ها. یه جا اصلا فعلیتی نیست حیولا، یه جا فعلیت جسمی است، بالاتر از اون فعلیت نباتی، بالاتر از اون فعلیت حیوانی و بالاتر از اون فعلیت انسانی. این فعلیت ها رو که شما نگاه میکنید، هر فعلیتی از نظر وجودی بالاتر از فعلیت قبلی هست. ولکل من هذه الحركات آثار خاصه تترتب عليها، و برای هر کدوم از این حرکات، حالا اینجا باز میگه حرکات، باز به اعتبار همون تقسیم وهمی و ذهنی، و اینا کلش یه حرکته، از حیولا تا انسان و تا اون تجرد محض، همش یه حرکته، یه وجوده. اما باز بر اساس همون نگاه ذهنی و وهمی و تقسیم وهمی که هست، بحث حرکات کرده که هر کدوم از این حرکات آثار خاصی داره که برش مترتب هست، حتی تنتهی الحرکتو الى فعلیت لا قوت معها، تا این حرکت منتهی بشه به یک فعلیتی که هیچ قوهی دیگه با اون نیست، بشه قوه، بشه فعلیت محض، همون تجرد، همون این نفس بشود عقل. این از
این دو تا اشتداد چی شد؟ اشتداد اولی چه فرقی با این دومی داره؟
اون اشتداد اول گفتم به حسب خود حقیقت و ماهیت حرکته. حرکت چیه؟ خروج از قوه به فعل. لذا این خاک ارزم و چه خاک که بشه گیاه، یا گیاه بشه خاک، در هر دو قوهی به فعلیت تبدیل شده، یا قوه خاک شده نبات بالفعل، اون ببخشید قوه خاک شده خاک بالفعل، یا قوه نبات شده نبات برسه. پس به حسب هر حرکتی از اون جهتی خروج از قوه به فعل، یه قوه ای داره میشه چی؟ بالفعل. پس همه ی حرکات اشتدادیه. ولی اون فعلیت ها رو مگه ما نگاه کنیم؟ ما الان نگاه کردیم حرکت رو در دو مرحله که نگاه کردیم، مرحله اول قوه هست، مرحله دوم فعلیت. ولی اون مرحله اول که قوه هست، قوه به تنهایی که ما نداریم، اون مرحله اول همراه با یه فعلیته. حالا اون فعلیت مرحله اول رو شما بیا بسنج با فعلیت مرحله دوم، گاهی اوقات می‌بینی اشتداده، می‌بینی خاک شده نبات، گاهی اوقات هم برعکسه، می‌بینید نبات شده خاک، گاهی اوقات هم تساویه. مثل اون حرکتی که مثلا این میز حرکت جوهری دارد، با اون میز قبلی نه شدیدتر از میز قبلی شده و نه ضعیف‌تر. خب بحث دوم، این بحثو الان میخوان مطرح کنن که اون بیانی که از قدما بود که حرکت تو اعراض رو در چهار مقوله از اعراض جاری میدونستن، علامه الان میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که حرکت در تمام اعراض جریان داره، حرکت در تمام اعراض جریان داره. ولی خب حرکت در تمام اعراض جریان داره به همون بیان، به همون بیان که خب همونطوری که ما گفتیم عرض اگر تغییر بکند نمیتواند موضوعش که اون جوهر باشه تغییر نکنه. حالا از این طرف میتونیم مطرح بکنیم، حالا که جوهر داره تغییر میکنه، نمیشه جوهر تغییر بکنه اما اون عرضش تغییر؟ اگر این میز جوهر این میز شده میز دیگر، حالا ولو در این حرکت تساوی شخص عوض میشه. تو حرکت جوهری ببینید، تو حرکت جوهری اشتدادی یا تضعفی نوع عوض میشه، خاک میشه گیاه، گیاه میشه خاک، اونجا تغییر نوعی است به حسب ماهیت. اما در حرکت که به صورت تساوی هست، اینجا نوع عوض نمیشه، شخص عوض میشه. یعنی اینجا یک شخص میز دیگر غیر از اون شخص دیروز، غیر از فرد دیروز. خب اگر شخص این میز عوض شد، این اندازه ای هم که این داره، درسته اندازه زیاد نشده، طولش بیشتر نشده، عرضش بیشتر نشده، ارتفاعی بیشتر نشده، اما اگر این یک میز دیگریه، اون کم هم یک کم دیگریه. اگر اون میز شخص دیگری از میزه، این کم هم شخص دیگریه. یعنی تو حرکت هایی که تو عرض اتفاق میفته، به تبع حرکت جوهری که توی همه اعراض جریان داره، توی اون عرضم به خدمت شما نه عرض، اگر جوهر داره حرکت میکنه، به تبع اون نه عرض تغییر میکنن. خب چه تغییری میکنن؟ تغییرشون دیگه تغییر نو به نو نیست، بلکه چیه؟ تغییر شخص به شخصه. این مثلا یک متر و نیمه، این یک متر و نیم الان نشده دو متر و نشده یک متر، همون یک متر و نیمه، اما اون قبلیه یه شخص از یک متر و نیم بود، الان شخص دیگریه. این رنگ نوعش عوض نشده، صنفش عوض نشده، ولی این رنگی که الان تو این میز هست یه شخصی دیگری هست از همین رنگ. حالا این رنگ هر اسمش هست، هر رنگی هست، مثلا ارزم به خدمت شما ها، این سیب که دیگه شده قرمز و دیگه تغییر رنگش به حسب نوع تغییر نمی کنه. اما الان که این سیب داره حرکت جوهری می کنه، تو آن قبلی یه شخص از قرمزی رو داری، یه فرد از قرمزی رو، تو این آن فرد دیگری رو داری. پس این حرکتی که ارزم به خدمت شما در اعراض به تبع حرکت جوهری اتفاق میفته، این اولین ویژگیش اینه که تبدیل فرد به فرده. ویژگی دیگرش اینه که برای ما محسوس نیست. همونطور که اون حرکت جوهری الان که این میز داره، چون اشتداد وجودی نیست، چون تضعف وجودی نیست، برای ما محسوس نیست، تغییر اعراضی هم برای ما محسوس نیست. الان ما حسش نمی کنیم که رنگ این میز عوض شده، اندازه این میز عوض شده، بله اگه حرکت اشتدادی باشه، بله میگه آقا اندازه یک متر شده این گیاه، یک متر دقیقا شده دو متر، اون برای ما محسوسه. خب پس این اولا تبدیل فرد به فرد، ثانیا محسوس نیست. اما اینجا یه بحث دیگری داریم. خب الان این کیف به تبع جوهر داره حرکت میکنه، این کیف، اون وقت این کیف یه حرکتی دیگری هم دارد. یعنی چی؟ یعنی همون که میشه رنگ سبزی چی میشه؟ میشه قرمز. رنگ سبز میشه قرمز. خب این حرکت کجا اتفاق میفته؟ در همین کیفی که داشت آن به آن تغییر میکرد. آن به آن شما فردی از اون رنگ سبز رو داشتی، در این آن یه فرد از سبزی، در این آن یه فرد از سبزی، در این آن یه فرد از سبزی، بعد یه مرتبه این شد یه نوع دیگر از رنگ، بعد شد چی؟ یه فرد از قرمزی، یعنی یه نوع از قرمزی، یه نوع از رنگ هم شده دیگه. خب وقت این معناش چیه؟ اگر شما این کیفی که به تبع جوهر، این کیف، این کم، این عین که به تبع جوهر حرکت داشت، حالا میگید یه حرکت دیگری هم داره، این سبز میشه قرمز، این طول گیاه یه متر میشه دو متر، این حرکت اگر هست چه نوع حرکتی خواهد بود؟ میشه حرکت در حرکت. اگر ما جوهر رو ثابت میدونستیم، اون اعرا، این کم و کیف و اینا رو به تبع جوهر دیگه حرکت نداشتن، خب اون دیگه حرکت در حرکت نبود، این رنگ ثابت متحرک میشد، حرکت میکرد و نوعش تغییر میکرد. اما خود این کیف به تبع حرکت جوهری تغییر داشت و افراد متعددی از اون محقق. حالا منو یه حرکت دیگری، این سبزی شده قرمزی، این میشه حرکت تو حرکت. خب اگر ما بخواهیم این نوع حرکت را بپذیریم، ما هیچ راهی نداریم که حرکت تو حرکت باید بپذیریم، یا یه حرکت رو انکار بکنیم یا حرکت تو حرکت بپذیریم. خب حرکت تو حرکت ارزم به خدمت شما اشکالاتی داشته، اینکه قدما قبول نداشتن به خاطر اشکالات بود. یک اشکال شما سابقا مطرح کردیم، اون چی بود؟ اون این بود که گفتیم لازمه یه حرکت اینه که در هر آنی شما بتونید یک فردی از اون مقوله رو انتزاع بکنید. اما اگر حرکت تو حرکت شد، دیگه اون فرد آنی ندارد، فردش تدریجیه. خب این چجوری ما میخواییم بحث حرکت تو حرکت رو بپذیریم؟ چجوری میخواییم میگه همین کیف داره حرکت میکنه، در حالی میبینیم داره حرکت میکنه، میبینیم که سبزی داره میشه قرمزی، چه توجیهی بکنیم، چه تحلیلی بکنیم؟ این عرضم به خدمت شما، این اشکالاتی هست که این یه اشکال دیگر مطرح میکنه که میگه لازمه حرکت در حرکت، عرضم به خدمت شما، این یک سکونی اتفاق بیفته تو حرکت، در حالی که حرکت باید تدریجی دائما ادامه داشته باشه تا برسد به فعلیتی که لا قوت معها. از اون وقتی که این حرکت شروع میشه تا به اون نهایتش نرسه، هیچ سکونی ما نخواهیم داشت. اما لازمه یه حرکت در حرکت اینه که لازمش اینه که یک سکونی در این بین، یعنی سکون یا سکونهایی در بین حرکت اتفاق میفته، که حالا به چه صورت این سکون لازمه یه حرکت تو حرکت میشه و آیا چه پاسخی هست، انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.